شماست.
ساعت حالا 1:30 به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، سپاسگزار که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. حالا هم ژکفر احمدی با فشرده خبرها تا این ساعت با شماست.
فلیپو گراند، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران، در مورد افزایش چشمگیر شمار مهاجران افغان هشدار داده و خواهان رساندن کمک‌های اقتصادی فوری به افغانستان شده. وزارت داخله جرمنی گفته که چند ماه پس از سقوط افغانستان به دست طالبان، هزاران شهروند این کشور که با جرمن‌ها کار کردند منتظر ترک افغانستان به قصد جرمنی هستند. در پیام منصوب به ملا هبت الله اخندزاده، رهبر طالبان، به والیان دستور داده شده تا با کسانی که قصد ترک افغانستان را دارند ملاقات و مشکلات را که سبب ترک آنها می شود حل کنند. اولاف شولز امروز صدر اعظم جرمنی خواهد شد. انگلا مرکل از کرسی صدارت کنار می رود. و قصر سفید گفته که جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، هشدار داده که در صورت تهاجم مسکو بر اوکراین، غرب گام‌هایی را به شمول اقدامات قوی اقتصادی علیه روسیه اتخاذ خواهد کرد.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی و با من جاوید نعیمی و همکار فنی طاهر روشان همراه هستید. حالا هم نوبت نشر برنامه کاروان زهر است. دعوت میکنم ما را همراهی کنید.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، به برنامه این هفته کاروان زهر خوش آمدین. امید هفته خوب و خوش را آغاز کرده باشین. در این برنامه می شنوید که حکومت طالبان جمع آوری بوته اومان را در افغانستان منع اعلان کرد.
اومان چیز دایو کسم خواهشن؟
اومان یک نوع بوته است که در مناطق کوهستانی می روید. مردم آن را می آورن و ماشین می کنند. وقتی آن را ماشین کردن، یک ماده به نام بیف را از آن به دست می آورن.
جزئیات یک تحقیق تازه را خواهید شنید که می گوید مادران معتاد به چرس فرزندان مبتلا به بیماری اوتیزم به دنیا می آورند.
پنج خانم بود که در اطراف را بر ما مراجعه کردن. اینا از چرس استفاده میکنن، چون خانواده از اینا از چرس استفاده میکنن.
از رئیس یک نهاد تعلیمات دینی میشنویم که نصاب درسی آنون چگونه مانی اعتیاد متعلمان به مواد مخدر شده است.
خوشبختانه محور نصاب مدارس دینی قرآن کریم، حدیث نبی اکرم صلی الله علیه وسلم و فقه اسلامی.
لیلا از رمز و راز تلاش موفقش برای ترک اعتیاد به ما میگوید.
3 سال مکمل تریاک میشوشو میخوردیم، روز میخوردیم، باز 3 سال شده که ترکش کردیم دیگه.
در یک دراما میشنوید که جمیل و خانمش چرا و بر سر چه با هم درگیر میشوند.
عمر دکه چی را میپولی؟
فعال زمینم میپولیدم.
قوله را چی میگوی؟
نخست به مطلب در رابطه با اقدام تازه طالبان می پردازیم. حکومت طالبان جمع‌آوری بوته اومان را در افغانستان منع اعلام کردند. وزارت زراعت حکومت طالبان می گوید شکایت های زیاد از جمع‌آوری بوته اومان از دامنه های کوه ها در برخی ولایات و قاچاق آن به خارج از کشور با آنان مواصلت کرده. از همین رو جمع‌آوری این بوته را منع اعلام کردند. باشندگان ولایت هایی که در آن بوته اومان می روید برادیو آزادی میگویند که گروه‌های مافیایی در سال‌های اخیر از بوته اومان در تولید شیشه و هیروئین استفاده می‌کنند و به همین دلیل تولید شیشه در افغانستان افزایش یافته است. شرح بیشتر موضوع در این گزارش.
اومان یا بندک بوته خودرو است که در ولایت‌های فرا، بادغیس، غور و غزنی در دامنه‌های کوه می‌روید و در گذشته از آن در ساخت ادویه‌های سنتی یا یونانی استفاده می‌شد. در 3 سال اخیر اما گروه های مافیایی مواد مخدر با خرید این بوته از نزد مردم آن را با استفاده از دستگاه مخصوص پروسس کرده و از آن ماده افدرا یا افدرین را به دست می آورند. متخصصان بخش مبارزه با مواد مخدر میگویند که افدرن نوع مواد خالص است که به جای مواد کیمیایی پریکرسرز در تولید شیشه و هروئین استفاده می شود. گلاغا و سلطان باشندگان فرا و غزنی در صحبت با رادیو زادی از کاروبار و مان در این دو ولایت برای ما میگویند.
ومان چیز دایو قسم خاشد
ومان یک نوع بوته است که در مناطق کوهستانی می روید. مردم آن را می آورند و ماشین می کنند. وقتی آن را ماشین کردند یک ماده به نام لیف را از آن به دست می آورند. از همین لیف شیشه می سازند. ومان در هر فصل سال است اما بیشتر در بهار سبز می کند.
پتیم که خونو بیاردی را دوی در خشی چی دیش نیکی جی
خلق زیر علت
مردم به کوه ها می روند و بوته ومان را جمع آوری کرده و آن را توسط موترها انتقال می دهند و در اینجا آن را در دستگاه انداخته و از آن شیشه تولید می کنند. شیشه را شما می دانید که یک ماده ضرر رسان است. امارت اسلامی در روزهای اخیر آن را منع اعلان کرده است.
در یک گزارش گروه تحقیق و نظارت تحریم های سازمان ملل متحد که در سال 1399 نشر شد، در آن خود طالبان به مدیریت تولید کارخانه های مواد مخدر با استفاده از بوته ومان متهم شده بودند. اما در آن زمان طالبان دست داشتند در تولید مواد مخدر را رد کرده بودند. در این گزارش آمده بود از میان شیشه‌ای که با استفاده از ومان در فرا و بادغیس تولید می شود، 60% آن در افغانستان به مصرف می رسد و باقی آن به همکاری مافیای بین المللی به کشورهای استرالیا، آسیای مرکزی، کشورهای خلیج، ایران و افریقای جنوبی قاچاق می شود. مصباح‌الدین مستعین، سخنگوی وزارت زراعت حکومت طالبان، بیان که به استفاده از ومان در تولید مواد مخدر اشاره کند می گوید که جمع‌آوری بوته ومان را به دلیل شکایت مردم منع اعلان کردند.
بعضی خلق شکایتون کرده چه ده؟
بعضی مردم شکایت کرده بودند که این بوته به کشورهای دیگر قاچاق می شود. از همین رو جمع‌آوری این بوته منع اعلان شد. بعد از این تحقیق صورت می گیرد و با شرکت‌های تماس گرفته خواهد شد که از این بوته در تولید دارو استفاده می کنند. یک رای درست برای آن در نظر گرفته خواهد شد.
من جمع‌آوری بوته ومان در حال است که به تازگی حکومت طالبان از تفاهم با یک شرکت خارجی خبر دادند که بر مبنای آن با کمک همین شرکت حدود 30,000 جریب زمین در افغانستان بنگ کشت می شود و از آن در تولید ادویه استفاده خواهد شد.
در گزارش شنیدیم که طالبان پس از بنگ حال می خواهند با ایجاد طرز العمل تازه مدیریت جمع‌آوری و فروش بوته ومان را به دست گیرند. و حال جزئیات یک تحقیق تازه در مورد زیانهای استفاده از چرس. یک تحقیق تازه در امریکا نشان می دهد مادرانی که از چرس استفاده می کنند فرزندان دارای اضطراب، فشار روانی و حتی مبتلا به اوتیزم به دنیا می آورند. این تحقیق تازه نشان می دهد که اثرات استفاده مادر از چرس حتی تا سنین 3 الی 6 سال بعد از ولادت در وجود فرزند می ماند. دکتران بخش تداوی اعتیاد در افغانستان میگویند آنها نیز شاهد چنین مواردی بودند و حتی مادر معتاد فرزند معتاد به دنیا می آورد. ادامه این مطلب را در گزارش همکارمون می شنویم.
این تحقیق که در ایالت نیویورک ایالات متحده آمریکا با اشتراک 322 خانم معامله انجام شده نشان می دهد که استفاده از چرس سبب اضطراب برای این زنان شده و نوزادان را که آنان به دنیا آورده اند مضطرب و پرخاشگر بوده اند. این تحقیق نشان داده که چرس جنین را در رحم مادر صدمه می زند و کودکی که از آن به دنیا می آید اکثرا به بیماری اوتیسم مبتلا می باشند. دکتر فوزی معذف در یکی از شفاخانه های زنان معتاد با مواد مخدر می گوید زنان معتاد با چرس در مقایسه با زنان معتاد با انواع دیگر مواد مخدر مشکلات بیشتری دارند.
5 خانم بود که در طرف و بر ما مراجعه کردن. بسیاریشون نو ازدواج کرده بودن. اینا از چرس استفاده میکنن. چون خانواده از اینا از چرس استفاده میکنن. نسبت به مریضایی که هیروئین به حساب میرفتن، تریاک میرفتن یا شیشه یا کریستال میرفتن، وضعیت از یا خرابتر و وخیمتر بود. یعنی در وقت که به حساب سمزدائیشان دیتاکس بود به شما.
در این تحقیق گفته شده که اکثر مادران برای رهایی از اضطراب و فشار به استفاده چرس رو می آورند. اما بی‌خبر از آن که استفاده از آن نه تنها اضطراب آنان را کمتر نمی سازد بلکه سبب تضعیف سیستم عصب خود آنان و جنین در رحمشان می شود. دکتر فریمان نکهت، معاون شفاخانه صد بستر زنان معتاد، میگوید زنانی که به آنان مراجعه میکنند اکثرا چنین مشکلات را دارند. از همین رو آنان مجبورند تا مادر و فرزند را یک جا تداوی کنند.
وقتی که طفل در بطن مادر می باشه، همین طفل از مادر تغذیه میشه. طبعا هر چیزی که مادر استفاده کنه از اونمو طریق بر طفل انتقال میکنه. فرزند مادری که در زمان حاملگی خود دچار استرس باشه و استرابات داشته باشه و مشکلات روانی داشته باشه، طفل هم که به دنیا بیاد همون مشکلات رو می داشته باشه. که ما در مریضا را داشتیم که ما سه مریض ما ولادت کرده، طفل بسیار بیقرار و نارام بوده، متوسط دوا تونستیم که طفل تداوی کنیم.
متخصصانی که این تحقیق را انجام داده اند، برداشت نادرست و خوشبینی کاذب با مادران در رابطه به اثر بخش چرس را عامل اصلی معتاد شدن آنان می دانند. دکتر گلازغر شریفیار، متخصص تداوی معتادان، حتی توصیه می کند که مادران معتاد باید تلاش کنند که اصلا حمل نگیرند.
این رقم مادرها که از مواد مخدر استفاده میکنند کوشش کنند که اقلا حامل نشود، و اگر باز هم حامل میشه کوشش کنند که مواد خود را از سابق قدر کم بسازند و همراه با یک متخصص روانی و معتادین مشوره بکنند تا که اونا برش دوایی بده که اقلا از اثر زهری به طفل جلوگیری شود.
هرچند تعداد مشخص زنانی که در افغانستان از چرس استفاده می کنند روشن نیست، اما آمار به دست آمده از مراجعه معتادان به مراکز ترفیه احتیاط نشان می دهد که به دلیل عام بودن استفاده از چرس در شهرها و روستاها، تعداد زنان معتاد بر چرس هم افزایش یافته است.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمده، من رسیدم.
حالی یک جای میله خواب کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو، ای خیروین از ایروین.
شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
ایو تل چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد نسازه.
ایره باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم.
اندیوالی ما شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتا.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز قابل دسترس است. و حال به موضوع اعتیاد متعلمان در نهادهای آموزشی می پردازیم. عالمان دین می گویند یکی از علتهای پایین بودن میزان اعتیاد در میان شاگردان مدارس دینی، نصاب درسی بر بنیاد قرآن کریم و حدیث است که کش، تولید و استعمال مواد مخدر را حرام دانسته است. اینکه چرا میزان اعتیاد در مدارس دینی در مقایسه با مکاتب و پوهنتون‌ها پایین است و چگونه می‌شود از این تجربه در سایر نهادهای تعلیمی و تحصیلی استفاده کرد، در همین رابطه همکار ما با مولوی محمد عارف ملکیار، رئیس یکی از مدارس خصوصی در کابل صحبت کرده و در ابتدا از وی در رابطه با میزان اعتیاد در این مدارس پرسیده است.
متاسفانه تا الحال کدام تحقیق میدانی به ارتباط آمار و ارقام استفاده از مواد مخدر در مدارس کدام تحقیق صورت نگرفته متاسفانه، ولی راپورهای طبق تعامل دائمی که ما داریم خوشبختانه هیچ نوع اشاره‌ای به طرف نداریم.
چرا میزان استفاده از مواد مخدر در مدارس در مقایسه با مکاتب و پوهنتون‌ها کمتر است؟
خوشبختانه محور نصاب مدارس دینی را قرآن کریم، احادیث نبی اکرم صلی الله علیه و سلم و فقه اسلامی میده. نقطه دومی که ما فکر میکنم رابطه سه ضلع تعلیمی در یک نهاد تعلیمی است که استاد هست، اداره هست و شاگرد در مدارس برداشت و حدسمه نسبت به دیگر نهادهای تعلیمی بسیار وسیق هست. پس سیام سببی هست که ما میتونیم بگوییم که امکانات استفاده از مواد مخدر در مدرسه و حول حاشش ممکن نیست. سوم نقطه بسیار مهم و جالب دیگه است که یک رابطه بسیار معنوی دقیق بین استاد و شاگرد، یک رابطه پر از احترام بین شاگرد و استاد وجود داره. پس کل از اسباب میشه آدم بگویه که از مانع جدی در استفاده از مواد مخدر در مدارس است.
چگونه باید این تجارب را به مکانهای دیگر علمی و آموزشی انتقال داد؟
برای انتقال تجارب پیشنهاداتی که ما دارم ویست که ارتباطات بین مکتب مدرسه، بین بانتون و مدرسه بیشتر شود و منفعت های بسیار بسیار زیادی کار داره. ما میتونیم سمینارهای مشترک بگیریم، ما میتونیم مسابقات مشترک بگیریم، ما میتونیم مسابقات ورزشی مشترک بگیریم، سمپوزیم های مشترک ایجاد کرده میتونیم. ما امثال از اینها به این ترتیب میشه ما سفرهای علمی مشترک داشته باشیم. شاگردان مکتب به مدرسه بیان، از مدرسه به مکتب برن، از پانتون بین از به پانتون برن. به این اشکال و امثال از اینها میتونیم ما تجربه به یکی دیگه انتقال بکنیم، میشه به این طریق از هم استفاده بکنیم.
شاگردان مدارس برای همیشه شاگرد نمیماند، آنان بعدها امام مسجد، خطیب، مبلغ و استاد میشود. هرگاه مضمون مشخصی در نصاب تعلیمی مدرسه وجود نداشته باشد، وای چگونه در رابطه با مواد مخدر به مردم آگاهی خواهد داد؟
تمام مواد علمی که به ارتباط مواد مخدر تألیف شده در جامعه افغانی ما و مستند است به قرآن و حدیث، و ما قرآن و حدیث محور بحث باز به ارتباط آگاهی و خاصا آگاهی مبارزه با مواد مخدر و کاهش استفاده از مواد مخدر در جامعه برنامه های مختلف و نوعی در مدارس تدبیر بکنند. سیمینار ها داشته باشند، ورکشاپ ها داشته باشند، برنامه های عملی داشته باشند، پارچه های تمثیلی داشته باشند. امثال از اینا که تا به نسل جدید ما امروش تعامل با اینا را نشان بده.
دکتران طبی میگویند که حال انواع مواد مخدر ساخته شده که زیان آن به مراتب از شراب زیاد است، اما ملا امامان تنها بر زیان های شراب تمرکز میکنند. از همین رو معتادان شراب در جامعه کمتر و سایر مواد مخدر بیشتر است. نظر شما در این رابطه چیست؟
من فکر میکنم که علما تا محد توانشان در مورد مبارزه با مواد مخدر، چی شراب هست و چی چرس هست و علما تا حد توان استفاده کردن، ولی که زیاد نسبت به شراب مبارزشان جدیدتر و مستدلتر هست نسبت به مواد مخدری که جدیدن به میان آمده، مثل که شما برشار اشاره کردیم تا بیت که و امثال از اینا. چون متاسفانه همکاری مؤسسات زیره در این قضیه با مدارس خصوصی و رسمی به حد بسیار بسیار پایین همکاری شده، با پدیده هایی که نو رو برو میشه آشناییشان چون کم بوده، چون در کتاب های دینی ما از شراب و انواع از اونا در وقت زمان چون زیاد بوده، فقه ها و علمای ما که در وقت زمانشان بوده نوشته کردن، تألیف کردن. پس خوبی خواد بود که در شروع ازی که ترویج میشه علما در جریان باشه، پیش ازی که مردم معتاد شد علما خبردهی شه بتن و در مبارزه آسان میباشه.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی میگردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
و حال لیلا از راز موفقیتش برای ترک اعتیاد با ما می گوید. لیلا که در گذشته معتاد تریاک بود می گوید چند سال می شود نشه را ترک کرده و حال خیاطی می کند. پس از آن که لیلا نشه را ترک نمود، سایر اعضای معتاد خانواده اش را نیز تداوی کرد و برای بهبود اقتصاد خانواده کار کرد. لیلا در رابطه با معتاد شدنش به مواد مخدر و نجات جان خانواده‌اش از گیر اعتیاد به ما میگوید.
اگر سردرد نبودیم، اگر جان درد نبودیم، میفتری که بخوری جان تا نرم میشه. دیگه 4-5 نفر هم خانما که میخوردن دیگه مارم گفتن بیای بخوری، دست دردی، پای دردی، کمر دردی، آتن جور میشه. دم وطن دیگه وقت کشت زراعت کارم میکردیم، پیسه جمع میکردیم، یک کیلو پیسه میدادیم، میگفتیم برو بیار کشه و ما را بخوریم که جان ما نرم باشه. مادرم هم از امی میخورد، یک زن کاکایم بود، دیگه دخترای کاکایم بود یا بودن، کلشان میخوردن و مردان هم میگفتیم. 3 سال مکمل تریاک میشو شو میخوردیم، روز روز میخوردیم. باز 3 سال شده که ترکش کردیم دیگه. در منطقه ما مفروختن 200 پره، 150 پره به یک نفر میارد، پیسی کلگ رجع میکرد میرفت میارد. اولو کم بود، 100 روپا بود، باز پس آن 150 شد، 200 شد، حتی روز 400 هم خریدیم. اگر شو نمیخوردیم کل جای درد میگرد، حتی گب سرم بد میخورد، میگفتم باید سر رقم شو زود کده بخورم. روزگار ما خراب شده رفت، اگر پیسی که کار میکردیم خودم هم میخوردم، مادرم هم دیگه روز 200-400 روپا را این دقیقی و کالا و چیز نمیفتم. بخی دیگه اوش و گوش ماسونم این تریاک بود، گوشه نشین شده بودم، آروسی جایی نمیرفتم. میگفتم چطور شو باز کجا بخوریم، فقط از محفلا و از چیا بیخی دور شده بودم، درس خواندن از دست داده بودم. علت ترک کردنم اموجا یک معلم سواد آموزی حامد ما را درس میداد، برش قصه کردیم که این رقم خودش ما را کلینیک نجا سنتر حامد با دکتر صاحبا دیدیم، بس که آمدیم دوا داد ما را. می اومدیم اینجا درس می خواندیم، خودم ایریلا دادم رو آوردم به درس خواندن، رو آوردم به خیاطی. بعد از اون که ایلا دادیم خودم استاد خیاطی شدم. خانم های دیگه معتاد تداوی میشد و وارد درس میدادم. زندگی خانه ما را ساختم. بس مادر خدا نجات دادم، خدا نجات دادم برادرکای من، یک برادرم عروسی کردم. بسیار خوش هستم. یگانه خاطرات خوشم وقتی که خودم استاد خیاطی شدم، سر و حال شدم، روح روانم خوب شد، عالیم زیاد خوش هستم.
آیا میدونستید؟ آیا می دانستید که شیوه های تداوی معتادان کدام ها است؟ در این رابطه صحبت های دکتر امان الله رؤوفی را می شنویم.
پای نوع تداوی است که یکی از تداوی خانه به خانه است. این شکل اجرا می شه که اگر ما مشکل در یک فامیل پیدا می کنیم، قبل از اینکه ما اونا را شامل پروسه تداوی بسازیم، اعضای فامیل که می توانن معتاد اصلی را یا شخص اصلی را کمک کنه، اونا را یک نوع آموزش می دیم که اونا بتوانن امین مریض در زمانی که ما نزد زنان موجود نیستیم یا دسترسی به کلینیکای صحی ندارن، اونا را یک نوع کمک کنن. و در مینوی تداوی ما سلف تریتمنت یا تداوی خودی ای به این شکل صورت میگیره که یک نفر خود از اینا تصمیم میگیرن که ما خود تداوی میکنیم و اینا به شکل آزاد روزانه میاین در میتینگ های ما، در مجالس ما با اینا هم آگاهی داده میشه و هم همین سیستم تداوی که چه قسم ترک کنن اینا بر از اینا آموزش داده میشه تا تصمیم آخری که ترک کنن. و سیوم از این برنامه های رزیدنشالز یعنی داخل بستر که بعد از تای پروسه آمادگی باز اینیا داخل پروگرام رزیدنشال میشه، در اونجا مکمل اینیا قرنطین میشه و تداوی فیزیکی بالا از اینیا شروع میشه که دکتر صاحبا و کارمندای اجتماعی ما اینیا را مراقبت میکنن. نوی دیگه از این کل ترکیه است یا کل تراپی بگویم که اصطلاح عامیانش فیلمرغ بارانزده. این ما زیاد کار نمیگیریم، منتها یک نوع از اینه که توسط آب سرد، او نظر به موسم است. اگر هوا زیاد سرد بود بود ما آب شیرگرم استفاده میکنیم و در طول روز اگر اینا استفاده از آب سرد میکنن با زیاد تمایل به استفاده مواد مخدر نمیداشته باشه. نوع دیگه از این اکوپنچر است که این نوع تداوی سوزنی است که ما در این کار نمیگیریم، بلکه این در کشورهای ژاپن، چین از این استفاده میکنن.
آیا میدانستید؟
شنونده های عزیز رادیو آزادی، به پایان برنامه نزدیک شدیم و در این بخش برایتان یک دراما داریم. در دراما می شنوید که جمیل در اتاق منزلش در داخل یک صندوق اسناد را جستجو می کند. پس از دریافت سند وقتی می خواهد از اتاق بیرون شود، در این هنگام خانمش می آید و بالای همین سند با جمیل درگیر می شود. اینکه این سند از چی است و علت درگیری آنان بالای چه خواهد بود، ادامه آن را در این دراما می شنویم.
اینجا در این صندوق قواله زمین بود، نمی فهمم کجا شد. اینه پیداش کدام، بس کار جور شد بخیر.
عمر دکتر چی که چی را می پولی؟
قواله زمین را می پولیدم، اینه پیداش کدام.
خدا خیر کنه، قواله را چی می کنی؟
زمین فروختم.
عمر دکا روی خدا را ببی، برا دوزر میکنم، زاری میکنم، زمین نفروش.
چی کنم، چاره ندارم، قرضدار مردم هستم. تو نمیبینی که هر روز دروازه را میزنن و قرض خدا میخواین.
عمر دکا این شی تو خود کل دار و ندار ما را از ما گرفت، کل زمین ها را خود فروختی، طلای من را خود فروختی، ای خو یک تا زمین باقی مانده را مگه بفروشی ما چی خواد کردیم؟
خیلی چی کنم، تو یک را و چاره را نشان بتیانه.
طلا را خب بابا نفروختی که میری شفاخانه تداوی میکنی و دیگه پودر نمیکشی؟ خب باز اونمو توستی و مو پودر سبیل ماندید نه؟
تو بازمو قصای سابقه را تازه میکنی، تو آلبان مارا ای قواله را بسای به زمین میبرم که پیسا بتوه.
او مردکه اگر لیاز من را نمی کنی روی همی تفلایت خوب بیبی، آخر هم اگر زمین نباشه ما چی را بخوریم؟
برو بابا، خدا روزی رسان است، پس شو از پیشی رویم که نوقت میشه.
او خدایا، من ایشوی معتاده چه تو بفوانم، روزم خوشی ها است از یکس شوی پادری، از طرف دیگه این غریبی نمی فهمم که چی روزهای بعد دیگه سر من خواهد آمد. خدایا، خدایا تو بچه مجور کن، خدایا تو میفهمی که من بدون دربارت هیچ کس را ندارم.
مادر چی خواد کردیم؟ چند ماه میشه که بابیمم خانه نامده، اگه او خانه میبود پیش از او خوب پیسه هست، حالا جامعه پیش دکتر میبردیم، حالا چطور کنیم؟
بچه تو کی بابا داری؟ بابیت وقت مرد که پدری شد، آدم پدری کی میتونه که پدر شوه؟
آره میفهم که بابیم کجا باشه.
بچه بابی وقت خانه میه که پیسه پدرش خلاص شوه، آل خب پیسه زمین دستش هست، غم از زیره نداره که زن اولادش چی خواد کدن، آل بیغم پدر خود خواد زد.
جاوید جاوید بیا درکیم، جاوید
بچه صداش نمیدرایه، از بیشی میگی شور خورده نمیتونه جان مادر.
اول خود قبریش نبود، اگه پیسی تداویش میداشتیم مال مریضی شرط زیاد میشد. به خیالم که شفیقه آمد،
خدا کنه که خور زرمینه پیسا داده باشیش. آمدی بچیم؟
آه مادر آمدم.
چطور شد؟ خور زرمینه پیسا دادت؟
نه نداد، گفت که پیسا نداری.
اوف خدایا، حالا چطور کنم؟ اگه پیسه نباشه بچه پیش دکتر چطور ببرم؟ دوای خانگی رو خویی که نماندم، هیچ فایده نکرد. خدایا چطور کنم؟
این خاله سروینم چه قادم بی خیر است، این تو پیسه رسه ای که دورایی رسه ای که بازه ای که پیسه ندارو.
بچه با غریبا کسی قرضم نمیتون جان مادر، سابق ما زمین داشتیم، مردمان برای ما قرض میداد، دالغ خواد گفتن که قرض ما را از چی میتن. خاله سروین خانسای ما در غریبی خوب قشابندام به درد کس نمیخوره.
جاوید جاوید مادر، اگه جاوید
چی شد؟ اوی مادرت بمره، چشمات واسه جاوید،
جاوید چیار
چشمات واسه بچه،
قلبش هم صدا نداره، این عبدش هم صد شده.
اوی اوی خدای خبار، خدایا تباس شدم، برباد شدم بچه گلم، چطور من تنها آمدی جاوید بچه؟ چشمات واسه گل مادر، چشمات واسه بچه، خدایا تو پرسان من از این پدری کنی، خدایا خدا هم تا توی بطه بعد از وطن ما گم کن، خدایا ای بطه بعد
مالا جان بخیر
بخیر بخیر بخیر بخیر بخیر.
شنونده های رادیو آزادی، این بود داشته های برنامه این هفته کاروان سحر. تا هفته و برنامه آینده شما را به خداوند یکتا امانت می کنم. وقت خوش.
کاروان سحر.